اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز، سلامتی و جانجوریتان آرزوی قلبی ماست. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی باشد انشاءالله. یک بار دیگر تمام قد احترام بگذاریم به تمام سحرخیزان عزیز و دوستان و عزیزان که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردن. در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. خب دوستان عزیزان خوب شنونده، در نخستین لحظات آغازین برنامه های صبحگاهی رادیو دری گوش جان می سپاریم به ترجمه و تلاوت آیات متبرکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين. الطيبين الطاهرين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمتی یکایک شما دوستان و خوبان سحرخیز، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یکایکتان شما عزیزان میتونین صدای ما را، یعنی نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را، از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشند. دوستانی که حالا به هر دلیلی نتانستن نشرات صبحگاهی رادیو دری و نیمروزی رادیو دری را به شکل زنده و مستقیم بشنوند، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم نشرات ما را تعقیب بکنن، و دوستانی هم که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن که از طریق گیرنده های دیجیتالشان هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بشنوند. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست، و عزیزانی که میخواین با برنامه های مختلف و مورد علاقه خودشان در تماس باشن و ارتباط داشته باشن، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمتشان هست. ما منتظر پیامک های قشنگشان هستیم. امروز چهارشنبه 29 ماه ثور سال 1400 در خدمتتان هستیم. عرضم با حضور شما که بعد از عرایض بنده شما دوستان میتونید تقویم تاریخ بشنوین. بعد از برنامه تقویم تاریخ آیا میدانید پیشکش حضورتان خواهد شد. گلبانگ غزل را هم شما عزیزان میتونین 7:25 دقیقه بشنوید. بعد از برنامه گلبانگ غزل شمیم رضوان داریم که یه برنامه را شما دوستان میتونین 7:35 دقیقه به وقت ایران و افغانستان بشنوید. همراه با خورشید بعد از شمیم رضوان تقدیم حضورتان میکنیم تا میرسیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری که همکاران ما در بخش خبر رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان خدمت میرسن. برنامه کاف صبح هم رأس ساعت 8:10 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهد شد. بعد از برنامه کاف صبح برنامه صحی و پزشکی را داریم، همه روزه رأس ساعت 9:05 دقیقه برنامه تقدیم شما میشه. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرین. از علاقمندان کتاب و کتابخانی و اهل مطالعه دعوت میکنیم رأس ساعت 9:30 دقیقه شنونده انیس تنهایی باشند. 9:45 دقیقه از اطفال نازنین و نوجوانان عزیز دعوت میکنیم برنامه شاپرک بشنوند. راز ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه زنده باد زندگی و متعاقبا اولین ها. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری رأس ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما دوستان خواهد شد. متعاقبا پند پیران را داریم که رأس ساعت 11 و 20 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهد شد. برنامه قرار بندگی 11:35 دقیقه که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که همکاران ما 12:05 دقیقه تقدیم میکنن و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم طبق معمول هر روزه برنامه در مسیر دانایی خواهد بود. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یک و یکتان و از این که افتخار بخشیدین ما در خدمتتان باشیم باز هم جای سپاسگزاری دارد. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 29 ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 ماه مه سال 2021 میلادی است. هزار و 439 سال پیش در چنین روزی 7 شوال سال 3 هجری قمری جنگ احد در دامنه کوهی به همین نام در شمال مدینه میان مسلمانان و مشرکان روی داد. مشرکان قریش در پی شکست سنگین در جنگ بدر این جنگ را تدارک دیدند. به همین جهت 3000 جنگجوی قریش با تجهیزات کامل به صحنه نبرد احد آمده بودند، در حالی که مجاهدان مسلمان 700 تن بیش نبودند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از مقابله با سپاه قریش همچون گذشته با یاران خیش درباره چگونگی مبارزه با مشرکان مشورت کردند و سرانجام نظر کسانی را پذیرفتند که خواستار نبرد با قریش در خارج از شهر مدینه بودند. جنگ میان دو سپاه در دامنه کوه احد رخ داد و ابتدا مسلمانان پیروزی درخشانی به دست آوردند، اما به خاطر غفلت و تخلف عده‌ای از آنها از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر حفاظت از تنگه حساس در کوه احد، جنگجویان قریش از همان محل به مسلمانان حمله کردند و آنها را در وضعیت دشواری قرار دادند. در این مرحله از جنگ جان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به خطر افتاد و حدود 70 نفر از مسلمانان از جمله حمزه عموی شجاع و از جان گذشته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شدند. با این حال مشرکین قریش نتوانستند پیروزی قطعی به دست آورند و به مکه بازگشتند.
هزار و
1136 سال پیش در چنین روزی به نقل از برخی منابع تاریخی هفتم شوال سال 306 هجری قمری احمد ابن جیهانی دانشمند ایرانی عهد سامانی درگذشت. ابو عبدالله احمد ابن جیهانی دانشمند، سیاستمدار و جغرافیدان مشهور ایرانی به واسطه تحقیقات ارزنده‌ای که انجام داد در جهان اسلام شهرت یافت. مهمترین اثر ابن جیهانی کتابی در علم جغرافیا تحت عنوان المسالک و الممالک است که جغرافی نویسان اطلاعات خود را درباره سرزمین‌های آن دوران از این کتاب اخذ کردند. پانصد سال پیش در روز 19 می سال 1521 میلادی سپاهیان امپراتوری عثمانی در پی نبردی سخت شهر مهم بلگراد پایتخت یوگسلاویا را در شبه جزیره بالکان تصرف کردند. امپراتوری عثمانی از اواخر قرن 14 میلادی پیشروی در منطقه بالکان را آغاز کرد و تقریبا تمام این منطقه را تحت سیطره خود درآورد. این امپراتوری حتی 20 سال پس از این تاریخ در سال 1541 قسمت‌هایی از انگری را نیز به دست آورد. اما در اثر ضعف تدریجی امپراتوری عثمانی و اعمال نفوذ دولت‌های اروپایی با تدریج تا اوایل قرن 20 متصرفات این امپراتوری در بالکان مستقل شدند. دوصد و پنجاه و نه سال پیش در چنین روزی 19 می سال 1762 میلادی یوهان گیتلی فیخته فیلسوف آلمانی در خانواده فقیر متولد شد. او از پیشروان مکتب اصالت تصور یا ایدئالیسم بود. فیخته با کانت فیلسوف هموطن خود آشنا بود و پس از چندی یکی از آثار خود را با او تقدیم کرد. فیخته در نظریات خود بسیار تحت تأثیر کانت بود. از مهمترین آثار فیخته می توان به بنیاد تحقیق در علم، حقوق طبیعی، سرنوشت انسان و رساله در چگونگی رسیدن به زندگانی سعادتمند اشاره کرد و در سال 1814 میلادی درگذشت. هشتاد و شش سال پیش در روز 19 می سال 1935 میلادی توماس ادوارد لارنس سیاستمدار و مأمور اطلاعاتی انگلیس در یک حادثه رانندگی کشته شد و در سال 1888 میلادی متولد شد. لارنس با عنوان عضو یک هیئت باستانشناسی تا سالهای 1910 تا 1914 میلادی در کشورهای عراق، سوریه و فلسطین فعالیت داشت. لارنس کارمند وزارت خارجه انگلیس بود و در سال 1916 مأمور اداره اطلاعات ارتش انگلیس در مصر شد. در این زمان انگلیس میکوشید با استفاده از نارضایتی عرب از دولت عثمانی آنها را علیه این دولت که در جبهه دول محور بود بشوراند. لارنس در اجرای این طرح انگلیس سهم بسیار موثری داشت و از اعتماد عرب به خود در جهت ایجاد ارتش عربی برای جنگ با نیروهای عثمانی سوء استفاده کرد و این نقش زیادی در اجرای طرح انگلیس و فرانسه در تقسیم سرزمین‌های عربی امپراتوری عثمانی داشت و در به قدرت رسیدن ملک فیصل در سوریه، ملک عبدالله در اردن و ملک عبدالعزیز در عربستان موثر بود. به همین دلیل وی را لارنس عربستان نامیدند و اقدامات خود را در جریان جنگ جهانی اول در کتاب هفت ستون فرزانگی شرح داده است. کتاب شورش در صحرا نیز نوشته لارنس و بخشی از تجربیات او در نبرد با ارتش امپراتوری عثمانی در شبه جزیره عربستان است. هشتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 19 می سال 1936 میلادی دستگاه رادار توسط رابرت داتسون وات مخترع انگلیسی ساخته شد. این دستگاه که وسیله مهم برای کشف و شناسایی در عملیات مختلف نظامی و غیر نظامی است برای اولین بار در یکی از فرودگاه‌های انگلیس نصب شد. رادار در جنگ جهانی دوم وسیله هشدار دهنده مهمی محسوب می شد. البته اکنون از رادار در زمینه‌های گوناگون استفاده می شود. چهل و نه سال پیش در چنین روزی هفتم شوال سال 1393 هجری قمری آیت الله میرزا ابوالحسین شعرانی صاحب تفسیر معروف منهج الصادقین در سن 73 سالگی چشم از جهان فرو بست. این علامه آلقدر در جمیع علوم دینی دارای مهارت کافی بود و به زبانهای فرانسه، عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت. وسعت دانش وی از دروسی که طی سالیان متمادی تدریس کرده به خوبی آشکار است. از شعرانی تألیفات فراوانی بر جای مانده است که میتوان به حواشی و تعلیقات بر تفسیر منهج الصادقین در 10 جلد و شرح کفایت الاصول اشاره کرد. و سرانجام 26 سال پیش در روز 29 ثور سال 1374 هجری شمسی، علامه محمد تقی شوشتری پس از یک عمر نشر علم و مجاهدت در سن 93 سالگی درگذشت و در سال 1281 هجری شمسی در خاندان فرهیخته و مبارز متولد شد و با استفاده از هوش و ذکاوت سرشار خود به زودی به مدارج بالای علمی رسید. علامه شوشتری 32 سال داشت که در اعتراض به منع حجاب توسط رضا شاه پهلوی ایران را ترک کرد و به عراق رفت. او 6 سال بعد در پی سرنگونی این شاه مستبد به ایران بازگشت و بر فعالیت‌های علمی خود افزود. مهمترین اثر علامه شوشتری قاموس الرجال در 14 جلد است که تحسین همگان را برانگیخته است. کتاب بهج السباقه و نیز تفسیر موضوعی و استادانه درباره کتاب وزین نهج البلاغه شامل سخنان حضرت علی علیه السلام است. از دیگر کتاب‌های این عالم فرزانه میتوان است تاریخ 14 معصوم و داوری‌های امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را نام برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید بابر دره در کجا واقع شده است؟ بابر دره یکی از ساحات زیبای طبیعی است که در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان قرار دارد. منظره زیبای طبیعی که بکر دست نخورده و همچنان از دید توریستان بیرونی پنهان مانده است. این دره زیبای طبیعی در شمال مرکز ولسوالی یکاولنگ واقع شده و موجودیت آبشارهای زیبا، آب پاک و زلال و موجودیت حیوانات وحشی و اهلی در گوشه های این دره زیبایی های آن را دوچند کرده است. هرچند اکنون تعداد زیادی از حیوانات وحشی که در گذشته در این دره زندگی می‌کردند کمیاب و یا هم منقرض شده است، اما برخی از بزرگسالان که از قدیم باشنده این ولسوالی هستند میگویند که در گذشته حیوانات وحشی زیادی از قبیل شیر، پلنگ، آهو و دیگر حیوانات وحشی و پرنده‌ها در این دره به ملاحظه رسیده است. به گفته شماری از باشنده های نواحی اولیای این دره، هنوز هم گله های کوچک آهو در ساحاتی از این دره دیده شده است. به گفته برخی از ساکنان که در فصل بهار در نواحی و اطراف این دره ایلاق می روند، می گویند سالانه صدها و حتی هزاران تن از ساکنان محلی این ولسوالی غرض تفریح و جمع آوری شماری از گیاهان دارویی از اینجا دیدن می کنند و اخیراً برخی افراد از بیرون ولسوالی یکاولنگ نیز به اینجا آمده و مدت چندین شبانه روز را در اینجا سپری می کنند. بابردره با زیبایی های منحصر به فردی که دارد، در صورت ایجاد راه‌های مواصلاتی حتی سرک درجه سوم هم می‌تواند سالانه صدها هزار گردشگر را پذیرا باشد. ابتدای این دره زیبا تا انتهای آن پوشیده از گیاهان خودرو بوده که با چشمه‌هایی که در نواحی آن وجود دارد آبیاری می شود. آبی که از ارتفاعات بلند کوها در سطح این دره پرت می شود، آبشارهای زیبایی را خلق کرده است. آبهایی که از آغاز دره سرچشمه می گیرد، با آبهایی که از دره های فرعی اطراف آن ملحق می شود، در انتهای این دره به یک منبع بزرگ آبی مبدل شده است. انتهای این دره به قریه مندیک می رسد و از آب آن سطح جریب زمین آبیاری می شود. اما باشنده های محلی ولسوالی یکاولنگ می گویند که در صورت مدیریت درست این منبع آبی می تواند آب صحی هزاران جریب زمین را در مرکز این ولسوالی تأمین نماید. عمدترین دارویی که ساکنان محلی این ولسوالی از آن استفاده می کنند گیاهی خوشبو با نام کوزتنیست که به گفته ساکنان محلی این ولایت در زمانهای قدیم بنا به نبود دارو و دکتر در این ولسوالی از این گیاه برای تداوی امراض کلیه دردی یا گرده دردی و سنگ کلیه استفاده می شد. حتی در حال حاضر این گیاه در داروخانه های گیاهی کابل با عنوان داروی یونانی برای بهبود در کلیه هر 200 گرام بالای 60 افغانی به فروش می رسد. در حال حاضر استفاده از این گیاه در بسیاری از ساحات ولسوالی یکاولنگ رایج شده و به جای چای خشک از گیاه کوزتنی که طعم لذیذ و بوی خوشی دارد استفاده می شود. دره زیبای طبیعی بابر در حدود بیش از 100 کیلومتر طول دارد که آغاز از ساحه شمال غربی این ولسوالی آغاز شده و در حدود 1.5 کیلومتری مرکز این ولسوالی خاتمه یافته است. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. همراهان خوب گلبانگ غزل، سلام و ارادت ما را بپذیرید. بنده نصیر مجاب هستم در خدمت شما با اتفاق سرکار خانم بیات که با صدایشان در دکلمه اشعار حلاوتی دوچندان را به گلبانگ می بخشند. برنامه‌ای که شاعرانه هایی از حس و عاطفه و تغزل را در کاسه ای از آوا و نوا می ریزد تا گویای لطافت هنر شعر و موسیقی برای لحظات گرانبهایتان باشد. ارادت بی پایان و همه فارسی سرایان و فارسی گویان از ابتدا تا انتها. امروز من را مهمان صدای دولتمند خالوف تاجیکستانی هستیم که حرم نفس و تنین صدایش وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم می‌پیچد، باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما می‌گشاید. با استقبال هنر گلبانگ امروز می‌رویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام است. آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام است. به جوهری از عرض سرا به زبارا دقیقی کی بزنگار فرو رفت نیام است. دقیقی کی بزنگار فرو رفت نیام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
به جوهری از عرض سرا
ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیران خمو پیچی محبت، مستان اسیران خمو پیچی محبت. در حلقه
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که بداغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. بیدل با گمان محو یقینم چه توان کرد، کم فرصتی از وصل پرستان چه پیام است.
چشم کی ندارد نظر حلقه دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مهتاب گوشه ایز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها،
حسرت برن رود و درختان به حال تو.
آرامش واقعی آن است که بدانیم در هر گام دستانمان در دست خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان شنونده، همراهان خوب و آشنا، سلام و درود بر شما. لحظاتتان سرشار از یاد و نام خدا. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع دوستی با مردم در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، وقتی گرفتاری و مشکلی برای من پیش می آید یا غم و اندوهی روی دل من سنگینی می کند، دنبال یک دوست همدل و همزبان می گردیم تا با او درد دل کنیم و او با رفتار محبت آمیز و دلسوزانش سنگ صبور ما باشد و یار و همراه سختی های ما. دوستی با دیگران و یاری رساندن به آنها در زمانهایی که به ما نیاز دارند یکی از راه هایی است که کمک میکند احساس آرامش داشته باشیم. وقتی ما بتوانیم ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم، کمک کنیم و یاری برسانیم، در مشکلات همراه باشیم و همدلی کنیم، هم در ما و هم در طرف مقابلمان احساس خوشایندی پیش میآید و روابطمان قوی تر میشود. در نتیجه زندگی شاد و موفقی خواهیم داشت و احساس سرزندگی میکنیم. امام رضا علیه السلام در اهمیت همدلی و دوستی با دیگران می‌فرمایند: دوستی با مردم نصف عقل است. در اهمیت دوستی و مهرورزی از منظر امام رضا علیه السلام همین روایت کافی است که ایشان نیمی از عقل را دوستی با مردم معرفی نمودند. مهربانی صفت زیبای خداست و نخستین خصلت نیکویی است که به طور وصف ناشدنی در وجود معصومین علیهم السلام متجلی شده است. اهمیت دوستی کردن و عاطفی بودن در آیات و احادیث با تعبیرهایی گوناگون بیان شده است و گونه‌ای که دوستی مؤمن از بزرگترین شاخصه‌های ایمان به حساب آمده است. همچنین مقیاس برتری دو انسان محبت شمرده شده است. در منظومه فکری امام رضا علیه السلام و در سبک زندگی رضوی، رفع حوائج و نیازهای مؤمنین آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی دارد. از جمله اینکه در منابع روایی از امام هشتم علیه السلام این چنین نقل شده است که فرمودند: هر کس به مؤمنی گشایشی دهد، خدا روز قیامت دلش را گشایش دهد. امام رضا علیه السلام یاری رساندن به مردم را گذرگاهی برای دستیابی به بهشت می دانند و مقام ویژه‌ای را در پیشگاه خداوند برای یاری دهنده نوید می دهند. آنگاه که می فرمایند: بدانید که سپاسگزاری و شکر خداوند یکی ایمان به خداست و پس از آن پذیرش جایگاه و جانشینی اهل بیت پیامبر به عنوان جانشینان اوست. ولی بدانید سپاس و شکر الهی محبوب تر نزد خدا کمک و یاری به برادران مؤمن در امور دنیایشان است، زیرا همین دنیا گذرگاه راهیابی به بهشت خداوندی است. بنابراین اگر کسی چنین کند از اشخاص ویژه نزد خداوند تبارک و تعالی خواهد بود. ضرورت حفظ و تداوم رابطه دوستی میان افراد از مواردی است که امام رضا علیه السلام به آن تأکید و افراد را به انجام آن سفارش نمودند. ابراهیم ابن عباس میگوید هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان بدگویی کند. خنده او قهقه نبود بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می آمد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. کار خیر و انفاق پنهانی بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه و فقرا کمک می کرد. دوستان عزیز، انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد. وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل به مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته شده و به عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز او که احساس ارزشمندی و مهم بودن است، پاسخ مثبت داده‌ایم. زمانی که بتوانیم دوستان و اطرافیان خود را در مواقع لزوم یاری بدهیم و از آنها یاری بگیریم، با قانون طلایی دوستی و همدلی با دیگران عمل کرده ایم. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام روایت می کند یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به آن شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او را دلداری می داد که طوری نشده است. رفتار محبت‌آمیز امام رضا علیه السلام نه تنها در مورد مسلمانان وجود داشته، بلکه غیر مسلمانان نیز از آن بهره‌مند بودند. عزیزان، طبق تحقیقات آدم‌های همدل گرایش به بخشندگی بیشتر دارند و نسبت به رفاه دیگران از خود علاقه نشان می‌دهند. آنها همچنین روابط شادتری را تجربه می‌کنند و از احساس رضایتمندی بیشتری برخوردارند. همدلی در وجود انسان‌ها باعث می‌شود که همه نسبت به هم احساس خوبی پیدا کنند و ظن و بدگمانی را کنار بگذارند. برعکس، بدون همدلی و دلسوزی جهان تاریکی را تجربه خواهیم کرد که امید در آن جایی ندارد. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام میگوید شبی امام رضا علیه السلام میهمان داشت. در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد. میهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود
ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمیگیریم. شیعیان و محبان راستین اهل بیت علیهم السلام به درستی آموختند که دوستی و همدردی با دیگران و دستگیری از مستمندان و نیازمندان باید در متن زندگی آنها قرار داشته باشد. این رهنمود طلایی قرآن کریم است که مؤمنان واقعی همواره سهمی از مال خود را برای نیازمندان کنار گذاشتند و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود. در پیام‌های درس‌آموز رضوی نقل شده است: روزی امام در جایی نشسته بود که یکی از شیعیان بر ایشان وارد شدند. امام از او پرسیدند: آیا امروز چیزی را انفاق کرده ای؟ عرض کرد: خیر. امام فرمودند: پس چگونه امید داری که خدا دوباره به تو نعمت دهد؟ انفاق کن ولو آن که یک درهم باشد. دعای هفتم صحیفه سجادیه. بار الها بر محمد و خاندانش درود فرست و به نسیم رحمت خود در آسایش را بر من بگشا. به طوفان قدرتت سلطه اندوه را از سرم دور دار و در هم شکن. به سینه پرشکوم شمیم عنایت بیفشان. به خواسته آتشناکم شربت شیرین اجابت بنوشان و باران رحمت و گشایش دلپذیرت را بر من ببار. دلم را در بند گرفتاری ها مخواه تا از عمل به فرائض و نظر به سنت باز نماند. مهربانا از غبار سختی ها که بر من نشسته دلتنگم و از کدورت دشواری ها اندوهناکم. تنها تو می توانی که غبار سختی از من بزدایی و از وادی دشواری بدرم آوری. پس با من چنان کن، هرچند شایسته آن نباشم، ای صاحب بلندترین تخت پادشاهی. زندگی زیباست، هر روزت را در لحظه حال زندگی کن. به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن. آرامشتان افزون باد به مدد او که دلها و یادش آرام میگیرد. خدا نگهدار.
همگام